در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. در بعد از ظهر روز یک شنبه 27 تیر 1400 خورشیدی، من مهرداد قاسمفر به شما سلام میکنم و با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در دقایق بعدی ما رو همراهی کنید. مجله نیمروزی رو مثل همیشه با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی مهمانان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما پیش از هر چیز با خبرها آغاز کنیم این مجله رو. همکارم بکتاش خمسه‌پور در کنار من در استودیو هست تا شما رو از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه کنه. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، بر پایه گزارش‌های منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی شامگاه گذشته، تظاهرات اعتراضی به بی‌آبی در شماری از شهرهای استان خوزستان برای سومین شب پیاپی ادامه داشت. ویدیوها و تصاویر منتشر شده آکیست که شامگاه گذشته اهواز، سوسنگرد، شوش، شاور و کرخه صحنه تظاهرات اعتراضی به بی‌آبی بودند. تظاهرکنندگان در سوسنگرد در مقابل دفتر قاسم ساعدی نماینده آن شهر در مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و علیه او شعار دادند. شامگاه گذشته تظاهرات اعتراضی به بی‌آبی در کوته عبدالله اهواز برگزار شد و تظاهرکنندگان شعارهایی مانند من تشنه ام سر دادند. اعتراضات به بی‌آبی در شهرهای گوناگون استان خوزستان از پنجشنبه آغاز شد. در اعتراضات در استان خوزستان تاکنون دست کم 3 تن از تظاهرکنندگان جان باختند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشته برای تبادل 10 زندانی با آمریکا و بریتانیا توافق شده بود و تهران آماده است به گفته او همین امروز این توافق را اجرایی کند. پیشتر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تأکید کرد که در خصوص موضوع زندانیان هیچ توافقی وجود ندارد. سعید خطیبزاده در حساب کاربریش در توییتر نوشت ایالات متحده توافق به دست آمده در خصوص بازداشت شدگان را به گفته او انکار می کند. پیشتر عباس عراقچی، رئیس هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام، با انتشار توییتی نوشته بود مبادله زندانیان می تواند به سرعت انجام شود به شرطی که ایالات متحده و بریتانیا آن را با گفتگوهای هسته‌ای مرتبط نکنند. نت پرایس در پاسخ به اظهارات عباس عراقچی گفت این اظهارات نشانه‌ای از تلاش بی‌رحمانه جمهوری اسلامی برای تحریک امید خانواده‌های آنان است. شمار تلفات سیل‌های ویرانگر در غرب آلمان و بلژیک تا روز شنبه به 170 کشته افزایش یافته و بر اساس گزارش‌ها سرنوشت بیش از 1500 تن دیگر همچنان نامشخص است. این بالاترین رقم تلفات بر اثر سوانح طبیعی طی حدود نیم قرن اخیر در آلمان محسوب می شود. به دنبال بارندگی بی سابقه در غرب اروپا و طغیان رودخانه ها، تعداد زیادی از جاده ها از بین رفته و خانه های بسیاری ویران شدند. به همین خاطر تلاش ها برای کمک به سیل زدگان با دشواری روبرو شده است. در همین حال نسبت به وضعیت سد شتاین باختال در غرب آلمان ابراز نگرانی شده است. تا دیروز حدود 4500 تن در نزدیکی آن سد از منطقه تخلیه شدند. اصغر عبدالی، کارشناس شرکت دارویی برکت، با تأیید خارج شدن 1,200,000 دوز واکسن برکت از چرخه تولید به خبرگزاری تسنیم گفته واکسن هایی که استاندارد لازم نداشتند حذف و کنار گذاشته شدند. پیشتر گزارش ها درباره وجود مشکل در خط تولید واکسن برکت را روز 13 تیر حجت نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی موسوم به فرمان، اظهار داشته و گفته بود 1,200,000 دوز واکسن در مرحله پر کردن ویالها دچار مشکل شده، ولی چند روز بعد مینو مهرز سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن برکت آن گزارش ها را تکذیب کرد.
سپاسگزارم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور، آخرین خبرها که از او شنیدید، به وبسایت ما هم رجوع کنید و اونجا میتونید خبرهای مفصلتر رادیو فردا رو و گزارش های ما رو در این حال ببینید و بشنوید. اما مجله نیمروزی رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. همینطور که در خبرها هم شنیدید، خوزستان همچنان ملتهب از داغ بی‌آبی و رنج مردم و خبر کشته شدن جوانان معترض است. در این باره قدری به تفصیل بیشتر سخن خواهیم گفت. 74th دوره فستیوال فیلم کن در فرانسه، جایزه ویژه هیئت داوران به اصغر فرهادی و نکات دیگر رو در این مجله برخواهیم رسید. و حتما نگاهی بکنیم به موقعیت کرونایی کشور. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. ادامه اعتراضات در استان خوزستان برای سومین شب، شامگاه شنبه 26 تیر ماه، نیز اعتراضات مردم به بیابی در شهرهای مختلف استان ادامه یافت و مردم شهرهای این استان به خیابان‌ها آمدند. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش 10% شمار موارد ابتلا و بیمبستری بیماران کرونا در استان خوزستان خبر داده. با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم از طریق خط تلفن. سپیده، از اعتراضات شب گذشته جزئیات بیشتری رو بگو، بیش از آنچه که بکتاش در بخش خبرها به ما گفت.
مهداد، شامگاه شنبه 26 تیر ماه هم همونطور که اشاره شد برای سومین شب متوالی اعتراضات به بی‌آبی و طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان، خشکاندن رودها و تالاب‌ها در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، شوش، سوسنگرد، ماهشهر و شادگان ادامه پیدا کرد. ویدیوهایی از تجمع و راهپیمایی مردم در سوسنگرد منتشر شده. یکی از ویدیوها نشون میده مردم معترض مقابل منزل و دفتر قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان، تجمع کردند و شعار هیهات من نزل سر میدن. ما هم بشنویم این صدا. مثلا همینطور در جریان این اعتراضات شماری از شهروندان در شهرستان شوش هم اقدام به بستن یکی از جاده های این شهر کردند. همچنان به دنبال تجمع شبانه مردم شوش در اعتراض به بیابی، نیروهای یگان ویژه هم بر اساس گزارش ها در خیابان های این شهر مستقر شدند و میدان اصلی شهر رو بستند. در یکی از ویدیوهایی که منتشر شده، فردی که این ویدیو رو ضبط میکنه حضور نیروهای یگان ویژه رو تایید میکنه، چیزی که در تصویر هم البته قابل مشاهده است. با هم این ویدیو رو بشنویم صداش رو.
ورود یگان‌های ویژه با تمام تجهیزات به اهواز. اینجا پل زال فرام آباد به اهواز 26400.
به گفته منابع محلی مرتاد، بعد از شلیک نیروهای امنیتی و بسیج به سوی مردم معترض، معترضان خودروی نیروهای بسیج رو به آتش کشیدند. شمار کشته ها در اعتراضات مردم خوزستان تا الان به 3 رسیده، اما مقامات فقط کشته شدن 2 جوان رو به نام های مصطفی نعیمی و قاسم خزیری تایید کردن. البته اونها رو به در واقع نیروهای خرابکار و به گفته اونها افراد فرصت طلب نسبت دادن. هنوز به طور رسمی کشته شدن فرد سوم که علی مزرعه نام داره رو تایید نکردن، اما در فضای مجازی بسیاری از کاربران از کشته شدن این نفر سوم هم صحبت کردن. حالا یک ویدیویی رو خبرگزاری فارس منتشر کرده از فردی که گفته این شخص عموی یکی از این کشته شده ها هست، قاسم خزیری، که او میگه که قاسم از بچه های مسجدی و نیروهای بسیج بوده، کاری به تجمع نداشته و در راه بازگشت به خانه مورد اصابت تیر قرار میگیره، اتفاقی که بعضا میفته توسط برخی از این خبرگزاری های حکومتی. همزمان با این اعتراضات البته گزارش ها حاکی از این هستش که دسترسی کاربران به اینترنت در بیشتر مناطق خوزستان دچار اختلال شده. مثلا در اهواز سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرده، در مناطقی از سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، شوش هم اینترنت قطع شده و اختلال در شبکه تلفن همراه هم گزارش شده. مرسی.
بسیار خوب. حالا بجز این واکنش های در واقع به نوعی سرکوب اعتراضات، چه اقداماتی هم انجام شده در جهت احیانا ترمیم و رسیدگی به این امورهای، اصلا چیزی شده یا صحبتی، حرفی، اقدامی؟
مثلا طبق معمول بیشتر وعده و وعید هست. امروز اعلام شد که شورای مدیریت بحران خوزستان با حضور نمایندگان دولت جلسه ای رو برگزار کردن بدون حضور نماینده ها و نماینده های مجلس و نماینده های کشاورزان فقط حضور داشتن. پیشنهادهایی مطرح شده برای حل تنش آبی. در این حال نماینده اصولگرای شادگان امروز در مجلس سخنرانی کرد و گفتش که حسن روحانی رئیس جمهوری و معاون اول او باید پاسخگوی این وضعیت بحران آب خوزستان باشن. او گفت که این چه بلایی هست که سر مردم اومده و به مدیریت غلط در واقع دولت نسبت داد این وضعیت رو. قاسم سلیمانی دشتکی استان خوزستان هم که بیشتر ویدیویی از او منتشر شده بود در شبکه‌های مجازی که میگفتش که در واقع بیشتر صحبت‌های او در مورد ویدیوهایی که منتشر شده بود و اونها رو دروغین و ساختگی خونده بود، گفته که در حال مذاکره هست با ستاد اجرایی فرمان امام و قرار شده که مبلغ 550 میلیارد ریال برای حل مشکلات تنش آبی و آبرسانی به مناطق محروم و روستاهای استان خوزستان اختصاص پیدا بکنه.
متشکرم از تو سپیده. همکارم سپیده بهکام با ما همراه بود. اما این موضوع رو همچنان پی بگیریم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار و از فعالان حوزه مسائل اجتماعی استان خوزستان. داریوش از آلمان با ما همراه است. آقای معمار، ابتدا وضعیت رو یک نگاهی بکنیم. الان واقعا ریشه این اعتراضاتی که سومین شبش رو ما شب گذشته داشتیم، یعنی به محضی که در استان گرمای هوا کاهش پیدا میکنه و غروب میشه، مردم فرصتی دارن که نفسی بکشن، این سه شب فرصت رو از دست ندادن، به خیابان آمدن و کوتاه نیامدن، به رغمی که سرکوب این اعتراضات هم تا الان به هر حال کشته هایی داشته، حالا در تعدادش بحث هست ولی کشته هایی داشته. ریشه این مسائل چی هست شما که از نزدیک استان رو و مسائلش رو دنبال میکنید؟
بله مهداد عزیز، ریشه این مسائل برمیگرده به بحث انتقال آب و نوع نگاه و مدیریت محیط زیست در استان خوزستان. طی سالیان گذشته 900 در استانهای اصفهان، در استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و مرکزی، بر سرشاخه های کارون در واقع زاگرس ایجاد شده که این 900 و مسیر انتقال آب برای انتقال آب سرشاخه‌های کارون به نواحی مرکزی ایران عمده برای مصارف صنعتی بوده، نه برای مصرف آب شرب. و خب این مسئله باعث شده که بر مسیر انتقال آب و زیست محیط خوزستان تأثیرات مخربی رو ما شاهد باشیم. بارها در این خصوص متخصصین و کارشناسان محیط زیست و فعالان محیط زیست در خوزستان تذکر دادن و امسال دیگه اوج این مسئله بوده که خب خوش شدن رودخانه کارون، خوش شدن تالاب شادگان بخشی از عوارض این موضوع است. یک بخش دیگه ریشه مشکلات زیست محیطی در استان خوزستان خشکاندن هورالعظیم برای استخراج نفت است. این کار هم قریب از دو دهه قبل انجام شده و با این بهانه که طرف عراقی در حال بهره برداری از منابع نفتی است و ما باید این کار انجام بدیم، بدون توجه به تبعات زیست محیطی این موضوع در واقع انجام شده. و مسئله سوم هم رهاسازی پساب نیشکر هست که این هم یک موضوعی که از دهه 70 بارها و بارها در واقع کارشناسان محیط زیست در خصوص عواقب زیست محیطیش هشدار دادن ولی خب متاسفانه در واقع این مسئله مورد توجه قرار نگرفت و در مجموع همه این عوامل باعث شده که اقلیم خوزستان و محیط زیست خوزستان به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. بخشی از اون در قالب آلودگی هوا، ریزگردها خودشون نشون داده، بخشی در قالب از بین رفتن منابع آبی آب شرب مردم خودشون نشون داده، بخشی هم در واقع شکل از بین رفتن کشاورزی در استان خوزستان خودشون نشون داده.
یک نکته که عجیبی که درباره استان خوزستان وجود داره این هست که دقیقاً بعد از پایان جنگ و ویرانی بخش بزرگی از این استان که یکی از آبادترین و درخشانترین استانهای ایران از نظر بازدهی اقتصادی، زمینهای کشاورزی، رودخانه های پرآب و وضعیت صنعتی رو به توسعه داشت در سالهای پیش از انقلاب، بعد از جنگ جمهوری اسلامی استان رو به نظر میاد به حال خودش رها کرده و اصلا مسئله همین که گفتی، مسئله آب و در شهر آبادان و بسیاری از شهرهای ایران اصلا آب در شرایط عادی هم آب آلوده است و آب شرب معمولی در اختیار مردم نیست. در گرمایی که الان 49 درجه 50 درجه میرسه در واقع برق قطع میشه و بیکاری، فقر، همه اینها هست. چرا وضعیت استان به گمانت، به عنوان به هر حال کسی که سالها در این استان بررسی کردی، زندگی کردی، چرا وضعیت استان تا این حد امنیتی داره اداره میشه به جای اینکه به معیشت مردم، واقعا به مسائل روی زمین مردم توجه بشه؟
ببینید، در واقع استان رها نشده. اتفاقا استان خوزستان مورد سخت‌ترین نوع بهره‌برداری منابعش قرار گرفته. منتها این بهره‌برداری در جهت توسعه پایدار این استان نبوده. صرفا این بهره‌برداری در جهت تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ درون حکومت جمهوری اسلامی شده که یکی از این گروه‌ها که خب بارها در موردش صحبت شده مافیای آب هست، که این مافیا در نواحی مرکزی ایران در طی 14 دهه گذشته با ایجاد کارخانه‌های فولاد در مناطق کویری، در مناطق خشک، با توسعه صنعت مس، با در واقع بهره برداری بی‌رویه نه تنها از منابع آبی استان خوزستان بلکه از منابع آبی در خود این استان‌ها باعث ویرانی محیط زیست شده. یعنی امروز وقتی ما بعد از 14 دهه میشنویم که 70% از منابع آبی کشور ما طی این 40 سال مورد بهره برداری قرار گرفته، مسئله فرونشست زمین، مسئله در واقع تبدیل شدن بخشهایی از نواحی مرکزی ایران به کویر بسیار جدی هست، این نتیجه این موضوع است. و استان خوزستان متاسفانه در رأس استانها و مناطقی در کشور هست که منابعش مورد در واقع بهره برداری بی‌رویه بدون در نظر گرفتن تأثیر اون بر محیط زیست و بر شرایط زندگی مردم این استان قرار گرفت.
یعنی حضور مخرب در واقع داشتن به جای حتی رها کردن. اما نکته دیگری که هست این است که خیلی کوتاه فرصت داریم، بسیار سعی میشه که این حرکت‌های اعتراضی مردم رو منتسب به خارج از کشور، رسانه‌ها و غیره بکنن. از اول هم این کار کردن. آیا واقعا این حرکت مردم، این اعتراضات مردم خودجوش است یا داره اداره میشه؟ 30 ثانیه فرصت داریم.
بله، نه، اعتراضات مردم کاملا خودجوش هست و این روشی که جمهوری اسلامی برای منتسب کردن مسائل به جهت امنیتی کردن اونها به خارج از کشور در واقع داره، خب در یک استانهایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان یک روش معمول هست متاسفانه و روشی هست برای تهدید و ارعاب فعالان محیط زیست و منتقدان در این استانها که خب متاسفانه قدیمی هم هست و دیگه آشناست. ولی نه، این اعتراضها از هیچ جا هدایت نمیشه، کاملا خودجوش هست. اعتراض مردمی هست که هم گرسنه هستن، هم آب ندارن، هم برق ندارن، هم کار ندارن و از این شرایط در یک استان ثروتمندی مثل استان خوزستان به تنگ اومدن.
خیلی سپاسگزارم از تو داریوش. داریوش معمار، روزنامه‌نگار و فعال حوزه مسائل اجتماعی در استان خوزستان با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
و ما از استان خوزستان که فاصله بگیریم، در سایر شهرهای ایران و البته در همون استان خوزستان هم وضعیت کرونا مسئله بزرگ و کلان روایت درد مشترک امروز در جامعه ایران یکی از این کلان روایت هاست. در واقع بنا به اعلام محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، تعداد جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 حالا روزانه از مرز 100 نفر هم در تهران فراتر رفته. این البته آمار رسمی است. استانهای دیگر هم با خیز صعودی کرونا مواجهند و روند واکسیناسیون برخلاف وعده‌های مسئولان به کندی انجام میشه. همکارم رضا ولیزاده پیگیر این موضوع بوده، با ما همراه. رضا، ابتدا تهران شروع بکنیم آخرین خبرها رو.
درود به تو مرساد و همینطور شنوندگان فردا. امروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران پیشنهاد تمدید تعطیلی 3 روزه آخر هفته رو اعلام کرد برای تهران و کرج، مطرح کرد و گفت که ممکنه که بخوان این تعطیلات رو تمدید کنم. میدونیم روز چهارشنبه عید قربان هست، تعطیل رسمی پنجشنبه و جمعه هم که روز تعطیل عادی بسیاری از ادارات. حالا آقای رحمانی فضلی میگه پیشنهاد دادن که بشه این تعطیلات رو تمدید کرد، از ستاد کرونا مجوز بگیرن. اما حالا باید دید عملی میشه یا نه. در حال حاضر سفر به شهرهای قرمز ایران ممنوعه. وزیر کشور گفته به نیروی انتظامی دستور دادن علاوه بر جریمه خودروهایی که به این شهرها میرن رو برگردونن. همونطوری که گفتی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگه در تهران وضعیت به حدی رسیده که روزانه دست کم 100 نفر جان خودشون رو بر اثر بیماری کووید 19 از دست میدن، که باز این هم آمار دولتی است و همیشه منابع مستقل میگن آمارها از این هم حتی بیشتره. خبری داریم از زندان اوین. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، از وضعیت وخیم و موج کرونا در بند زندان زنان اوین خبر داده. خانم صدرا عبداللهی همسر خانم مطلب‌زاده میگه که بخشی از این مکالمه رو که دیروز باهاش داشته در زندان در توییترش منتشر کرده. خانم مطلب‌زاده میگه مسئولان زندان زندانی‌هایی را که کرونا گرفتن در قرنطینه بدون حمایت رها کردند. رسیدگی و نظافت و بهداشت در بند مختل شده. وضعیت روحی زندانی‌ها مناسب نیست. از طرفی به گفته او همزمان مسئولان زندان تماس تلفنی زندانیان را محدود کردند. خانم مطلب‌زاده میگه وقتی به معاون زندان از وضعیت شکایت کرده بهش گفتن اینجا، گفته که این انگار اینجا درها رو بستیم که یک عده فقط بمیرن. معاون زندان بهش پاسخ داده که بیرون از زندان هم همینه و خیلی فرقی نداره. عاطف آبدینی دبیر کمیته علمی کووید 19 ایران انتقاد کرده از رفتار مردم در مورد کرونا و گفته که مردم رعایت نمی کنن. عروسی های 200 نفره و 150 نفره داره برگزار میشه. به وزیر کشور هم امروز گفت رعایت پروتکل ها به 50% رسیده که رقم پایینیه. یک نکته هم این که سخنگوی گمرک روح الله لطیفی در خبری گزاری ایسنا امروز خبری منتشر شد. در این خبر به نقل از او گفته شده که از ابتدای تیر ماه امسال تا پایان روز گذشته بیش از 14,000 نفر به ارمنستان سفر کردن، که خب میدونیم سفر به ارمنستان به دلیل دریافت واکسن کرونا افزایش پیدا کرده. مرداد،
خیلی از استانها رضا قرمز اعلام شده، به خیلی از استانها زرد اعلام شده. الان وضعیت استانهای کشور چگونه است؟
بله، حسن روحانی هم حتی به این موضوع اشاره کرد و گفت که به غیر از تهران که حالا صحبتش رو کردیم، 5 استان کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان وضعیت مناسبی ندارن، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان که وضعیتش در روزهای گذشته هم باعث دعوای لفظی بین نماینده زاهدان فدا حسین ملکی و وزیر بهداشت شده بود. اوضاع همچنان بحرانی گزارش شده. امروز ویدیویی منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی که یک مادر اهل سیستان و بلوچستان در قبرستانی رو نشون میده که فرزندش رو به دلیل نبود امکانات بهداشتی از جمله دستگاه اکسیژن از دست داده. اگر میشه این فایل رو بشنویم.
بچه من به خاطر اکسیژن مرد. اگر اکسیژن می بود بچه نازنین جوان من نمی بود. ای خدا، ای خدا، به کی بگم، به کی بگم؟ هرچی دوی اتاق دو اتاق خدا بودا می کردم، می گفتم اکسیژن بیار برای بچه هم بس کن. کسی نمی کرد، کسی نمی کرد، کسی نبود.
پیش از این به هر حال وزیر بهداشت گفته بود که مشکلی ندارن در زمینه امکانات و تجهیزات بهداشتی در سیستان و بلوچستان، اما می‌بینیم که تصویر دیگری خلاف این گفته‌ها منتشر میشه. اما در مورد واکسن، اصغر عبدالی کارشناس شرکت دارویی برکت اعلام کرده 1,200,000 دوز واکسن برکت از چرخه تولید خارج شدن چون استاندارد لازم رو نداشتند، اگرچه مینو مهرس پیش از این که سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن برکت است این خبر رو تکذیب کرده بود. علیرضا زادی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا تهران هم گفته که باید واکسن دغدغه همه مسئولان باشه و موضوعی باشه که همه باید پیگیری کنن و 2 هفته از برنامه واکسیناسیون کشور عقب هستن. مرتضی،
بله، در ادامه صحبت تو همین امروز من ویدیویی دیدم از یکی از روزنامه‌نگاران داخل کشور که آپلود شده بود در فضای مجازی که یک صف بسیار طولانی و کیلومتری از مردم، زنان و مردان بین 68 تا 70 ساله رو نشون میداد که زیر آفتاب داغ تابستان در صفی شاید نزدیک به 500 متر این صف طول داشت، واقعا ایستاده بودن برای رسیدن نوبت واکسنشون احیانا. سپاسگزارم از تو رضا. رضا ولیزاده با ما همراه بود. بله، همچنان در مجله بعد از ظهر و نیمروزی رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. فاصله بگیریم از خبرهای درون ایران، کمی نفس تازه کنیم با جشنواره فیلم کن. فستیوال فیلم کن، مهمترین جشنواره سینمایی جهان، که 74مین دورش رو دیشب با اهدای جوایز به پایان رسوند. جوایزی که ایران هم سهمی در میان این جوایز داشت. اصغر فرخاردی که با فیلم قهرمان در این جشنواره حضور داشت تونست به طور مشترک جایزه بزرگ هیئت داوران رو، جایزه بزرگ هیئت شوری رو دریافت بکنه با یک فیلمی که از استونی و فنلاند با اصغر فرخادی در واقع این جایزه رو دریافت کردند. همکارم بابک غفوری آذر چند روزی رو در جشنواره کن سپری کرد و از نزدیک شاهد جشنواره بود، فستیوال بود و فیلم‌های رو هم دید. با او دقایقی همراه خواهیم شد. بابک، از وضعیت جشنواره ما بگو، امسال چگونه بود، چه تفاوتی با سالهای گذشته داشت، چه نکته‌ای داشت که شاید وجه فارقی بین 74 و سالهای جشنواره‌های شماره‌ای دیگر سالهای قبل کن ایجاد میکنه؟
مهمترین اتفاق این بود که بعد از 2 سال و 2 ماه داشت برگزار میشد. به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا سال گذشته برگزار نشد، امسال هم با 2 ماه تأخیر نسبت به هر زمان معمولش که در ماه می برگزار میشه نهایتاً برپا شد. اتفاق مهم این بود که مدیران کن خیلی خوشحال بودن که بالاخره تونسته بودن به صورت مرسوم همیشگی، هرچند یه مقدار خلوت‌تر از دورهای گذشته، بالاخره کن رو برگزار کنن با همون فرش قرمز و مناسبات و اون توجهاتی که جلب میشه به دنیای سینما در روزهای برگزاری جشنواره. و از این نظر، از نظر تیری فرمو و همکارانش مدیر هنری جشنواره کن، دوره موفقیه. اما اتفاقی که افتاد، با وجود این 2 سال و 2 ماه وقفه‌ای که برای جشنواره رخ داده بود، انتظار می‌رفت صف فیلم‌های مدعی دیدنی زیاد بشه که پشت در واقع صد مونده بودن، اما در واقع جشنواره رو کاغذ خیلی بزرگتر از اون واقعیتی بود که رخ داد. از نظر سطح کیفی فیلم‌ها میتونیم این موضوع رو بگیم که نام‌های بزرگی که به نظر میرسید بیان جشنواره و بتونن جشنواره منتقدان رو راضی بکنن، این اتفاق براشون نیفتاد. مثلا نانی مورتی، فیلمساز مهم ایتالیایی که 2 سال در واقع صبر کرد تا جشنواره کن بتونه برگزار بشه، فیلمش رو نمایش نداد، اما با فیلمی که اومد اصلا توجهاتو به اون میزانی که پیش بینی میشد بر نیانگیخ و میبینیم که تو مراسم اختتامیه هم مثلا جایزه نگرفت. شبیه این اتفاق برای چند فیلم دیگر تکرار شد، ولی در مجموع از نظر برگزاری میتونیم بگیم که دوره‌ای بود که به هر صورت تونست جشنواره کن دوباره به ریل خودش باز بگرده
و این خصوص که تو این وضعیت کرونایی واقعا وضعیت خیلی سخت برگزار کردن چنین جشنواره‌ای در سخت
تمهیدات خیلی گسترده ای هم بود، یعنی کسانی که دوتا دوز واکسن کرونای مورد تایید اتحادیه اروپا رو نزده بودن مجبور بودن هر 48 ساعت یک بار تست PCR بدن و صرفا با اون تست میتونستن وارد جشنواره بشن، همینطور مهمانان و در واقع حالا به هر شکلی تونستن جشنواره رو برگزار کنن.
اجازه بده به کمی متمرکز بشیم روی فیلم اصلی جشنواره، نخل طلا رو در واقع جشنواره رو امسال فرانسوی کرد بعد از سالها. علاوه بر این که کارگردان فیلم فرانسوی بود، یک نکته دیگری هم داشت، اونم این بود که خانم جولیا دوکورنو که تیتان رو ساخته و جایزه نخل طلا رو برد،